ضمن عرض سلام و احترام خدمت استاد بزرگوار، یکی از کاربران ناظر بر وقایع اخیر فلسطین سؤالی برای ما فرستادند که خدمت شما قرائت میکنم. جنگ اسرائیل علیه فلسطین جنگ یهودیان است با ناسبیان. طبق روایات ناسبی کیست؟ آیا ناسبی از یهود بدتر نیست؟ جنگ اسرائیل صهیونیست و فلسطین ناسبی جنگ و مشغولیت دو ظالم نسبت به هم است. آیا در ادعیه نداریم که خدایا دو گروه ظالم را به یکدیگر مشغول کن؟ حال چگونه است که ما برخلاف دستورات دینی باید برای ناسبی کافر و مشرک دل بسوزانی؟ ما به هیچ کشتاری راضی نیستیم، ولی آنچه که ناسبی با اهل بیت علیهم السلام کردند و می کنند بسیار دلخراش تر است. در عصر غیبت وظیفه ما چیست؟ تمام هم و غم ما باید معطوف باشد به امر مولانا صاحب الزمان صلوات الله علیه، کلام و قلم و قدم و درهم و همه و همه. حتی در منبر محرم سید الشهدا بعد از ذکر مصائب باید گریز زد و رسید به ثمره عالم خلقت، یعنی بقیت الله الاعظم. همه چیز و همه کس فقط ذکر و یاد او و دعا برای فرج و سلامت او باید باشد.
تو اسلام دو تا مقوله داریم، یکی هدایت و ضلالت، دیگری عدالت و ظلم یا قسط و جور. خب در مورد امام از ارواح نافدا احادیثی که مکرر از پیامبر اکرم و سایر ائمه رسیده، آیا جز اینه که فرمودیم لعول ارزه قسطن و عدلن کما ملعت ظلمن و جورا؟ فرق است بین بحث این که همه مردم رو امام از ارواح نافدا حول محور اسلام جمع می کنند و اسلام یک دین حاکم بر جهان میشه و پیروان ادیان آسمانی یا اهل کتاب قدرتی در دستشون نیست، گرچه که طبق همون حکم الهی میتوانند پیرو مسیحیت یا یهودیت و امثال اینها بمانند، اما اقتدار دستشون نیست و شعار اسلام، شعار لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت به ولایت اهل بیت علیهم السلام، این شعارا در واقع مسلط بر جهان است. اما بالاخره پیروان کتب آسمانی میتونن به زندگیشون تحت حاکمیت اسلام ادامه بدن در زمان امام از ارواح نافدا. اما بحث ظلم و جور بحث دیگری است، یعنی عدالت به عنوان یک ارزش و ظلم به عنوان یک ضد ارزش معیار ارزیابی های دینه. در مورد پیامبران قرآن فرمود که ما پیامبران رو فرستادیم برای چی؟ لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه به رهبری پیامبران مردم قیام کنند برای استقرار عدالت. اگر بخوایم مثال بزنیم، دو تا کافر رو در نظر بگیریم، پیرو یک مذهب، یکیشون ستمگره و اجحافگر، دیگری ستم دیده و مظلومه و مورد اجحاف واقع شده. یک مسلمان در برابر این دو تا کافر قطعا دلش به سمت فرد مظلومه و قدمش در جهت دفاع از فردیه که تحت ستم، تحت ظلم، تحت جور قرار گرفته. این معیار محوری رو فراموش نکنیم، اینقدر مهمه عدل و ظلم که حتی ایمان به خدا و شرک به خدا وقتی که میخواد مورد ارزیابی قرار بگیره تو فرهنگ قرآن، شرک رو میگه چرا بده؟ میگه ان الشرک لظلم عظیم، به خاطر اینکه شرک ظلم عظیم است، چیز بدی است. یعنی ظلم و جور یک ارزش و ضد ارزش مسلطن حتی در ارزیابی هدایت و ضلالت. راه هدایت خوب است چون مقتضای عدالته، گمراهی بد است چون مقتضای ظلمه، حالا در حوزه های مختلف و لایه های مختلف وجود انسان. بنابراین این که فرض رو بر این بذاریم که حتی دو تا گروه وهابی، دو تا گروه ناسبی دارن با هم می جنگن. یکیشون یه زورگوی قلدر قاتل جنایتکار قاصب ستمگره و طرف مقابل گروه ضعیف ناتوانی است که نمیتونه از حق خودش دفاع کنه. خب اینجا هر دو گمراهن، هر دو راه باطل دارن میرن. یا دو تا گروه یهودی هن با هم دیگه دارن جنگ میکنن، کمون که خب میدونیم همه یهودی ها صهیونیست نیستن، اما در این حال این دو تا گروه یهودی، یک گروهیشون که ستمگرن، قاصبند، ظالمند، و گروه دیگری که به فرض ستمگر نیستن، ظالم نیستن، قاصب نیستن، وقتی این دو تا با هم درگیر میشن، روحیه ایمانی مکتب قرآن و اهل بیت به ما میآموزه که حامی مظلوم ستم دیده باشیم. این که توی احادیث داریم که من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم، کسی که بشنود که رجلی، نه مؤمنی، نه مسلمی، نه حتی موحدی، نه خداشناسی، نه یک انسان، یک بشری، بشنود یک مسلمان که یک بشری داره میگه ای مسلمونا به داد من برسید، اگر پاسخ او رو نده، دعوت او رو اجابت نکنه، به یاری او برنخیزه، فلیس به مسلم، این آدم مسلمان نیست. خب این نکته هایی که عرض کردم اگر بذاریم کنار هم متوجه میشیم که فرض رو بر این بگذارید که اصلا هر سنی ناسبیست، چون احتمالا تو همون پیام ها میخواستن به این اشاره کنن دیگه. اولا در تعامل با اهل سنت، احادیثی که داریم، اون سفارشات امام عسکری که فرمودن که در نماز جماعت های اهل سنت شرکت کنید، اگر بیمار شدن عیادتشون کنید، اگر از دنیا رفتن جنازهشون رو مشایعت کنید، اگر نیازمند شدن، فقیر شدن کمکشون کنید، و این به خاطر این است که خود این حسن سلوک با اینها زمین ساز جلب قلوب اونهاست به سمت شما و هدایت شدن اونهاست در آینده. خب این جور موارد رو اگر بهش توجه داشته باشیم میفهمیم که این چه که در بعضی از عباراتی که منسوب به ائمه است گفته شده که همه کسانی که ولایت و خلافت ائمه را قبول ندارن اینها ناسبیان، اینجا مقصود از ناسبی غیر از کسی است که دشنام به اهل بیت میده و به جنگ با اهل بیت قیام میکنه، این رو تفکیک میکنه انسان در ذهن خودش. ولی خب فرض کنید اصلا دو گروه ناسبی به اون معنای خاص کلمه، نه دو تا گروه سنی، دو تا گروه ناسبی، دو تا آدم ناسبی، یکیشون آدم ضعیف نیازمند فقیر زیر لگد و مشت یک ناسبی، دیگری است که او قلدر و زورگو و ستمگره. در اینجا هم قلب یک انسانی که تو مکتب اهل بیت و مکتب قرآن تربیت شده و عواطف انسانی و لطافت‌های معنوی در قلبش هست، قطعاً به سمت اون دفاع و حمایت از فرد تحت ستم میل میکنه. اینها رو توجه داشته باشیم، نکند خدای ناکرده بدفهمی از آموزه‌های دینی ما رو بکشونه به سمت اینکه نسبت به ظلم بی تفاوت بشیم، بگیم به ما چه، دو تا گروه هن، اللهم اشغل الظالمین بالظالمین، اینا نمیدونم صهیونیستن، اونا هم ناسبی هن، گروه باباشون این همه بچه رو در صهیونیست ها دارن میکشن، بچه مظلومی که شیرخاره، نمیدونم یا دو سه ساله است، چهار پنج ساله است، بچه هایی که هنوز نه به سن تکلیف رسیدن، نه دین و آیینی انتخاب کردن، نه موضع سیاسی دارن، بچه های مظلوم رو اینجوری دارن قطعه قطعه میکنن زیر بمبران هاشون، ما هم بگیم خیلی خوب، به ما چه، اینا هر دو گروه گروه گمراهی هن، هم صهیونیست ها گمراهن، هم حماسی ها یا اهالی غزه یا فلسطینی ها. این خدا نکنه انسان به این سمت کشیده بشه. نه، هر مؤمنی اقتضای ایمانش اینه که نسبت به عدل حمایتگر است و نسبت به ظلم مخالف و مبارز است و با ظلم ستیز میکنه، ظلم رو به عنوان یک بزرگترین منکر و یکی از بزرگترین منکرها انکار میکنه و نهی میکنه از ظلم، و از اون طرف عدل رو به عنوان یکی از بزرگترین ارزش ها مورد حمایت قرار میده و امر به عدل میکنه.